بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص تصحیح عبادتی بود که ما از زیاده اتیان شده است. حسب قواعد کلمات اعلام رو به نحو مستوفا مطرح کردیم و آیا اینکه نسبت به زیاده معطیه در عبادت براءتین عقلیه و شرعیه جریان دارد یا نه، مباحث رو تفصیلا عرض کردیم. جناب آخوند رضوان الله علیه فرمود که هرچه در مسئله نقیصت الجزء مطرح کردیم، در خصوص زیادت الجزء هم مطرح میکنیم، یعنی براءت عقلیه رو جاری نمیدونیم اما ادله براءت شرعیه رو تام میدونیم. و ما هم طبعا الامام و خیلی از اعلام هم براءت عقلیه رو و هم براءت نقلیه رو در خصوص عبادتی که ما از زیاده اتیان شده است جاری دونستیم و براءت رو با مناقشه مواجه ندونستیم. امروز یک بحثی رو نسبت به تصحیح عملی که ما از زیاده اتیان شده است مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه و اون تمسک به استصحاب هست، گرچه که آخوند در کفایه در این بحث در جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی فوق العاده مختصر این مطلب رو مطرح میکنه و از این بحث عبور میکنه، وعده میکنه که ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب، که البته این هم از اون وعده هاییست که در کفایه بهش وفا نشده. بحث در این است، صورت مسئله اینه که اگر کسی عبادتی رو مع زیاد اتیان کرد و سوره دوم رو در صلات اتیان کرد، آیا میتونیم به تمسک با اسم استصحاب تصحیح کنیم این عملی رو که مع زیاد اتیان شده است؟ عبارت کفایه این است، صفحه 369، فرمایش مرحوم آقای آخوند رو عرض بکنم بعد کلمات اعلام رو مطرح بکنم. ثم انه ربما تمسک لصحت ما اوتی بهی مع الزیاده، تمسک شده از سوی آقایان برای صحت صلاتی که عبادتی که فعلی که ما اوتی بهی مع الزیاده اتیان کرد، ما تمسک به استصحاب بکنیم، تمسک برای تصحیح به استصحاب صحه. که حالا وجوهی رو که در توضیح استصحاب در ما نحن فیه مطرح شده است رو و اهم اون وجوه انشاءالله ما اشاراتی خواهیم داشت. مرحوم آقای آخوند خیلی مختصر می‌فرماید و هو این تمسک به استصحاب برای تصحیح عبادت مع زیاده لا یخلو من کلام و نقض و ابرام، البته همه اینها خارج اما هو المهم فی المقام. اینجا جای بحثش نیست، چون باید در استصحاب مطرح بشه و دقائق فنی جریان یا عدم جریان استصحاب رو ما اونجا مطرح میکنیم. و یأتی تحقیقه به مبحث الاستصحاب انشاءالله. عرض کردم در بحث استصحاب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه وفا نکرده، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این نهایه الدرایه این طبع جدید جلد 4 صفحه 359 میشه، ایشون میفرماید که حیث انه قدس سره لم یف بما وعده، استاد وفای به وعده نکرده، در بحث استصحاب طرح نکرده. چون وفای به وعده نشده، فرعینا من المناسب الوفاء به وعدهی هنا. این وفای شاگرد است نسبت به استاد. میگه ما مناسب دیدیم که وفا کنیم به وعده استاد و اینجا مطرحش میکنیم. فنقول تحقیق حال استصحاب صحه موقوفون علی تحقیق المراد من المانع و القاطع. ما یک توضیح میدیم و بعد ببینیم که استصحاب صحتی که آقای آخوند اینجا طرح کرده اجمالاً با کدام بیان قابل توضیح هست. یک بحثی رو ایشون ابتداعاً مرحوم کمپانی مطرح میکند که عرض کردم ما بنا نداریم تفصیل مباحث استصحاب رو اینجا مطرح بکنیم، اما توجه به نکته ایشون شاید در فهم تقریباتی که در استصحاب مطرح شده مؤثر باشه. عرض بکنم ایشون می‌فرماید که و تحقیق و حال الاستصحاب و تحقیق و حال استصحاب صحه وقوفان علی تحقیق المراد من المانع و القاطع. چون در کلمات اعلام استصحاب عدم قاطعیت مطرح می شود، استصحاب عدم مانعیت مطرح می شود. میگه فرق قاطع و مانع چیه؟ مفصل بحث کرده. ما انشاءالله بتونیم به وعده وفا کنیم، اینها رو در استصحاب طرحش می کنیم. لیکن ایشون اجمالا مطرح می کنه لیس المانع کل ما اعتبر عدمه عدمه فی المرکب به نحو الجزئیه او به نحو الخصوصیه. بل المانع به چی میگیم؟ بل العدم المأخوذ فی المرکب. مانع به چیزی میگیم؟ عدمی رو میگیم که اخذ در مرکب شده. ما اخذ به نحو شرطیه. عدم رو ایشون که تصحیح کرد میتونیم به نحو شرطیت عکس بکنیم. تفصیلی که مرحوم محقق اصفهانی داد گفت اعدام به عنوان اجزاء مرکب نمیتونن، چون عدم نمیتونه مؤثر باشه، ولی به عنوان شرط عدم میتواند در مرکب مأخوذ بشود. بل العدم المأخوذ فی المرکب ما اخذ به نحو شرطیه. شرط چیه؟ به معنا ما له دخل فی فعلیت تأثیر. فلا دخل للعدم به ما هو عدم و شیئن که تأثیر. عدم که نمیتونه که، پس چطور میتونیم عدم رو ما براش دخل در تأثیر بیاریم؟ بل کون وجوده البدیل له مانعن. مانع چیه؟ بل مانع ما یزاحم المقتضی الآخر فی التأثیر. فلا محاله یکون عدمه شرطن فی فعلیت التأثیر. ما میگیم فرض کنید که قهقهه در صلات یا قصوی بودن در صلات، لباس قصوی در صلات، عدمش عدم قصویت صبح شرط است فی فعلیت التأثیر. به این معنا میگیم، به این معنا مطرح میکنیم مانعیت و فلا محاله، چون عدم خودش که نمیتونه، عدم القصبیه که نمیتونه از بکنم به عنوان شرط مطرح بشه. فلا محاله یکونو عدمهو شرطن فی فعلیت التأثیر. بعد ایشون میفرماید که این در نسبت به شرط و تقریب و مانعیتهی یفرز اینطوری، اینطوری ما فرضش میکنیم که کون و کل جزئن یوجب و مقدارن من الاستعداد الذی یتم شیئن و شیئن. این استعدادی که شیئن و شیئن میآید و حاصل میکند مستعد و له را. مستعد و له یعنی صلات برای اون استعداد، مستعد و له برای اون غایته، برای اون هدف اومده. المترقب حصوله من المرکب. فرض کنید همون قربان و کل کفی المرکب المترقب و حصوله من المرکب. و المانع یرفع ذلک الاستعداد و یبطله. حالا چیزی که مانع میگیم میاد اون استعداد رو از بین میبره، اون استعداد رو مبطل میکنه، یزاحمه، مزاحم اون عرض بکنم تحقق میشود، تحقق اون قربان و کل تحقیق میخواد بشود. بعد ایشون مطرح میکنه این بحث مانعه، اما قاطع چی؟ فالقاطع لیس له، لیس شأنه ابتداء رفع اثر الجزء المادی. این مانع اثر جزء مادی رو از بین میبره. جزء مادی شما سوره رو میبایست یک اثری داشته باشد، رکوع اثری داشته باشد، آمدید مانعی ایجاد کردید، تأثیر در اون اثر مرکب را از قربان و کل تقیی رو از بین برد. اما وقتی میگیم قاطع، فهو منافن لنفس الجزء سوری و مزادن له، لا انه رافع لأثره. ما یک فرقی بین قاطع و مانع میگذاریم. قاطع یعنی وسط صلات فرض کنید شما قهقه زدید، این صورت این جزء سوری مرکب رو از بین میبره. پس مانع تأثیر اجزاء مادی و عرض بکنم قاطع منافات داره با جزء سوری. این اجمال تفاوتی است بین قاطع و موانع. در صلات تفصیلا بحث شده قاطع چیه، مانع چیه، اجمالش کفایت میکنه. تفصیل رو انشاءالله بعد میگیم. خب برای برگردیم به صورت مسئله اصلی، تحریر و محل النزاع. بحث در اینه که مدعی اینطوری میخواد مطرح بکنه بله، عرض بکنم مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه در این حواشی خبر کفایه صفحه 284، ایشون هم اجمالاً تفاوت مانع رو و قاطع رو مطرح میکند، کلی بحث میکنه. یعنی ای بسا ما الان هم نمیخوایم تمرکز روی قاطع و مانع داشته باشیم، ببینیم این تفصیل آیا منشأ اثر میشود یا نه. ایشون میفرماید با یمکن ان یستدل بهی لصحت فی المقام فی کل و فی کل ما شک فی طرو مفسد للعمل کان الشک فیه من جهت احتمال ترک ماله دخلون شرطن او شطرن، اونجایی که دخل دارد، او من جهت احتمال اتیان ماله دخلون عدمن او منعن او رفعن او قطعن. در رافع و قاطع فعلا ما تفصیل قائل نیستیم، انشاءالله در جایی که لازم شد تفاصیل رو متعرض میشیم. خب چطور میتونیم ما با استصحاب تصحیح بکنیم عملی رو که معتی شده معزیات صلاتی رو با سوره دوم اتیان کردید؟ میخواهیم ببینیم با تمسک به استصحاب میتونیم تصحیح بکنیم این عمل رو یا نه. عرض کردم تقاریب متعددی برای استصحاب این صلات ما از زیاده مطرح شده. یک، استصحاب کنیم عدم قاطعیت زیاده را یا عدم مانعیت زیاده را به نحو عدم ازلی. یعنی بگیم اون وقتی که در ازل این زیاده نبود، قبل از این مرکب اعتباری ما ایشون معدوم بود، قبل از اینکه مرکب اعتباری لحاظ بشود، اعتبار بشود، در عاطف مکلفین قرار داده بشود، این زائده، این زیاده نبود، قاطعیتش نبود، مانعیتش نبود به نحو عدم ازلی. حالا الان که در صلات آمده یک زائده ای محقق شده است، شما بیایید بگید ما استصحاب میکنیم عدم قاطعیت این زیاده رو، عدم مانعیت این زیاده رو. عرض کردم بین قاطعیت و مانعیت ما اینجا فعلا فرقی قائل نیستیم. این زیاده رو، عدم قاطعیتش رو، عدم مانعیتش رو به نحو عدم ازلی استصحاب بکنیم. درست مثل قرشیت مرئه رو که شما اگر شک میکردید با استصحاب عرض بشود که عدم ازلی، عدم قرشیت این مرئه رو اثبات میکردید. خب این یک بیان. اشکالش اینه که مفصل در استصحاب اعدام ازلی این مسئله مطرح شده و اون اینه که حاضیت یا به تعبیری وحدت موضوع در استصحاب عدم ازلی محفوظ نیست. حاضیت به تعبیر آقایون وقتی شما میخواهید استصحاب بکنید میگید حاضا زیدون، این حاضیت موجود الان، بعد فردا شک میکنید در بقاء حیاتش، در بقاء زید، همون حاضیتی رو که متعلق یقین بوده در سابق اون رو در ابقاء شک میکنید، ابقاء میکنید حاضیت موجود سابق رو و این میشود ارکان استصحاب. اگر این حاضیت از بین رفت، یعنی اون زیدی که حیاتش متیقن سابق بود تغییر کرد، و قطعاً با تغییر موضوع نمیتونید شما استصحاب رو تام بدونید، ارکان استصحاب رو تام بدونید و استصحاب جریان ندارد. یکی از اشکالاتی که در استصحاب کلی قسم ثالث مطرح میکنن همین عدم محفوظیت، به تعبیر آقایون عدم محفوظیت حاضیه هست. این حاضیه محفوظ نیست. خب اگر حاضیه محفوظ نباشد ارکان استصحاب با اختلال مواجه میشود و نمیتونید استصحاب رو جاری بکنید. وحدت به تعبیر ثانی وحدت قضیه متیقن و مشکوکه رو میخواد. خب حالا در ما نحن فی این وحدت منسلم شده، از بین رفته، این حاضیه محفوظ نیست. چرا؟ و قطعا این استصحاب جاری نیست، چون اون عدمی که قبل از تحقق ماهیت باشد، شما میگید ماهیت زائد به نحو عدم ازلی لم تکن، این شوره ماهیتش قبل از تحققش لم تکن متصفه بالقاطعیه، این مرئه قبل از وجودش لم تکن متصفه بالغرشیه، اینطوری میگید هاذه المرئه قبل وجودها لم تکن متصفه بالغرشیه، الان که وجود پیدا کرده شک میکنیم در اتصافش به غرشیت، و این شک در اتصاف در غرشیت رو شما میگید میخواییم استصحاب کنیم به نحو عدم ازلی. میگیم خب این قبل از وجودش به نحو عدم ازلی، قبل از تحققش، ماهیت قبل از تحققش، لا شیئیت لها، لم یکن مشارن الیها، نمیتونید بهش اشاره کنید، حاضیتش رو درست بکنید. اعدام ازلی نمیتونن مشارن الیه کنن، نمیتونن احکام ازلی از بکنم، اعدام ازلی نمیتوانن معروض احکام قرار بگیرن. شما به نحو عدم ازلی نمیتونید بگید لم تکن متصف بالقرشیه. حالا بعد از وجود پس وحدت قضیه محفوظ نیست. ما عرض کردم این بحث استصحاب عدم ازلی رو در استصحاب تفصیلا آقایان مطرح میکنن و ما هم انشاءالله توفیق باشه تر خواهیم کرد. آقایان استصحاب عدم ازلی رو نمیپذیرن. خب الان در اینجا هم همون حرف رو و همون اشکال رو مطرح میکنه که ما استصحاب رو نمیپذیریم به این بیان که عدم و قاطعیت زیاده یا عدم و مانعیت زیاده به نحو عدم ازلی در ازل عدم نمیتواند متصف به قاطعیت و متصف به مانعیت، و در اون مثال مرئه در ازل، عدم مرئه در ازلن نمیتواند متصف به غرشیت بشود، که این حاضیت رو محفوظ بکنید و الانی که صلات را، ماهیت صلات را محقق کردید یا ماهیت مرئه محقق شده وجود یافته، بخواهید اون رو از بکنم که معروض حکم قرار بدید. خب این اشکالیست که نسبت به استصحاب عدم ازلی داریم. خیلی از آقایان از جمله مرحوم امام در انوار الهدایه صفحه 337 میشه، ایشون میفرماید که فاستصحاب العدم الازلی مما لا اصل له. این اشکال اول. اشکال دومی نمیتونیم اشکال کنیم که شما با استسقاب عدم اتصاف زائد بالقاطعیه، شما میخواید بگید اون جزء زائد، اون سوره زائده با این استسقاب اشکال دوم، با این استسقاب عدم ازلی، با فرض این که با شما همراهی کردیم گفتیم استسقاب عدم ازلی جریان دارد، اشکال دوم مطرح میشه. اشکال دوم اینه، شما با استسقاب عدم ازلی میخواهید بگویید این سوره ازلن متصف به قاطعیت نبود، به مانعیت نبود، الان که در صلات به عنوان جزء زائد اتیان شده است هم متصف به قاطعیت نمی شود. خب شما با عدم اتصاف جزء زائد بالقاطعیه، عدم اتصاف سوره بالقاطعیه، میخواهید اثبات بکنید صحت معتی را، صحت فعل معتی را، صلات معتی را، و این میشود مثبت. نهایت کردید در اصل مثبت آقایان اشکالی که میکنن اینه، با استسخاب عدم اتصاف زائد بالقاطعیه میخواهید اثبات بکنید صحت فعل معتی را، صحت صلات معتی را، و این می شود اصل مثبت، و به تعبیر دیگر از آثار عقلی مستصحب رو می خواهید اثبات بکنید، نه نفس المستصحب را. استصحاب نفس المستصحب رو قدرت داره ثابت بکنه، نه لوازم عقلی رو. حالا البته برخی از اعلام شاگردان مرحوم امام اگر فرصت شد عرض می کنیم در ارشاد العقول اشکالی به بیان امام دارن که اگر ما این بحث ها رو به عنوان اصل مثبت کنار بگذاریم خیلی از استصحاب ها با مشکل مواجه میشه. حالا ببینیم فرصت ما تا کی عرض بکنم و تا کجا به ما اجازه میده. این استصحاب تقریب اول. یه تقریب دیگری هم از استصحاب میتونیم داشته باشیم که آقایان مطرح کردن، استصحاب صحت تأهلیه باشد. استصحاب صحت تأهلیه به این معناست که این اجزای دهگانه صلات قبل از اینکه جزء یازدهم سوره زائده بهش ملحق بشه صحت تأهلیه داشتن، یعنی اهلیت برای صحت صلات داشتن. خب این ده جزء اجزاء صلات رو شما اتیام میکنید، این اهلیت دارد برای صحت صلات، برای صلات صحیحه. این اجزا صحت تأهلیه دارن، اهلیت صحت دارن. بعد از اینکه جزء زائد به اینها ملحق شد، سوره زائد به عنوان جزء 11 هم به اینها ملحق شد، ما شک میکنیم اون صحت تأهلیه از بین رفت و اون صحت تأهلیه و اون استعداد هنوز وجود دارد. این هم یک عرض بکنم که نحوه تقریب از استصحاب که آقایان مطرح کردن. مرحوم امام می فرماید استصحاب و صحت تأهلیه للاجزا، البته عرض کردم بعد وقوع ما یشک و فی قاطعیت و مانعیتی. این سوره دوم رو که ما شک در مانعیت و قاطعیتش می کنیم، این صحت تأهلیهش رو استصحاب میکنه، صحت تأهلیه اجزاء دهگانه غیر این سوره زائده را. و معنا صحت تأهلیه چیه؟ ان الاجزاء السالفه تكون لها حیثیه استعدادیه للحوق الاجزاء الله كتبها. شما وقتی رکوع انجام میدید این اهلیت دارد، استعداد دارد که شما لحوق داشته باشید، الحاق کنید اجزاء دیگر رو بهش، سجده رو بهش الحاق بکنید، سوره رو بهش الحاق بکنید و این صلات کامله رو عرض بکنم که اتیام بکنید. حالا این سوره زائده رو ما شک میکنیم اون استعداد و اهلیت اجزاء سابقه رو از بین برد، یا اون استعداد صحتی که اجزاء قبل از اینکه این سوره اتیام بشود اون از بین نرفته. ولم تخرج به واسطه تخلل این سوره که ما یشک و سوره دوم ما یشک و فی قاطعیت ینتل کل حیثیه، شک میکنیم حیثیت تأهلی، صحت تأهلی بقیه اجزا رو از بین برد یا از بین نبرد. خب اینجا بگیم ارکان استصحاب تام است، این برخلاف استصحاب قبلی که میگفتیم حاضیت محفوظ نیست، وحدت قضیه متیقنه و عرض بکنم که مشکوک نیست، اینجا وحدت هست. صحت تأهلیه قبل از اینکه جزء زائد رو شما اتیان بکنید صحت تأهلیه بوده، الان که عرض بکنم که شما شک میکنید با اتیان این قاطع و مانع، با اتیان این سوره دوم سوره زائده، اون صحت تأهلیه از بین رفت یا نرفت، خب همون صحت تأهلیه رو عرض بکنم که استصحاب بکنید. پس حاضیت محفوظه، وحدت قضیه متیقنه و عرض بکنم که مشکوک محفوظه. این استصحاب به تقریب دوم اشکالات متعددی رو آقایان مطرح کرد. یک اشکال، اشکال مرحوم میرزای نائینی است، این استصحاب تعلیقیه. چرا؟ چون صحت تأهلیه یعنی چی؟ یک معنای تعلیقی است. معنای صحت تأهلیه اینه که لبن زم الیه البقیه تکون الصلات صحیحه. استصحاب تعلیقی لو داره دیگه، استصحاب تعلیقی لو داره. در استصحاب ان اسیر انبی ازا غلا لو غلا یحرم. خب اینجا هم شما میگید که این ارکان، این اجزاء دهگانه صحت تأهلیه دارد، یعنی لون زم الیها البقیه، شما رکوع رو که انجام دادید لون زم الیها البقیه، بقیه الاجزا بهش انضمام پیدا بکند، تکون الصلاه صحیحه، پس شد تعلیقی. و اگر استصحاب تعلیقی کرد تمام اون اشکالاتی که ما در استصحاب تعلیقی مطرح کردیم اینجا هم جریان پیدا می‌کند. مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه یه پاسخی و یه رفت و برگشتی با میرزای نائینی داره و این استصحاب از بکنم تأهلیه رو میخواد خارج بکنه از استصحاب تعلیقی که دیگه تفصیل میشه، عرض کردم اینا میشه تفاصیل و بحث استصحاب، نیاز به این تفاصیل نداریم. اما امام میگه این اشکال استصحاب تعلیقی به استصحاب تأهلیه وارد نیست. میرزای نائینی این اشکالشون وارد نیست. من یه اشکال واردی رو مطرح میکنم بر استصحاب صحت تأهلیه و اون اشکال اینه. پس ببینید امام میفرماید که ما یه اشکال واردی رو، البته شما فرمود وارده، عرض کردم برخی شاگردان ایشون این اشکال امام رو هم وارد نمیدونن. ایشون میفرماید ما یه اشکال واردی رو بر این استصحاب صحت تأهلیه داریم و اون این ان اصالت بقاء الاستعداد فی الاجزاء السابقه. استصحاب تأهلیه یعنی این که شما پنج جزء رو انجام دادید، اینا تأهل اهلیت برای صحت دارن، یه دفعه این وسط یه سوره رو زائد کردید، شک میکنیم قاطعیت دارد مانعیت دارد یا نه، ان میخواید اینطوری استصحاب میکنید ان اصالت بقاء الاستعداد فی الاجزاء السابقه، اون پنج جزئی رو که قبل از این سوره زائد انجام دادیم ما استصحاب بکنیم استعداد و اهلیتش را، لا یثبت ربط الاجزاء الله بها و تحقق صحت الفعلیه. شما چطور صحت فعلیه رو میخواید از صحت تأهلیه استخراج کنید؟ نهایت این است، همان چیزی که متیقن بوده است را ابقا میکنید. متیقن ما این بود، شما پنج جزء رو اتیان کردید صحت تأهلیه داشت، این وسط یک جزء زائده ای آمد به عنوان قاطع و مانع، حالا شما اون صحت تأهلیه که متیقن سابق بود را ابقا بکنید و الان بگید همون صحت تأهلیه هست، صحت تأهلیه که قطعی است، ما در شکی نداریم، میخواید استصحاب بکنید. شما میخواهید صحت فعلیه رو در نظر بگیرید، یعنی بگید که اون صحت تأهلیه پنجتای قبلی این قاطعیت از بینش نبود، منظم شد به این پنجتا جزء بعدی و یک صحت فعلیه درست کرد. خب امام می فرماید شما با استصحاب صحت تأهلیه استعداد صحت بخواهید اثبات بکنید صحت فعلیه را، این میشود اصل مصبه، این میشود اصل مصبه. ان اصالت بقاء الاستعداد فی الاجزاء السابقه لا یثبت ربط الاجزاء الا بها و تحقق صحت الفعلیه الا بالاصل المصبه. همون اشکال اصل مثبت برای اینجا مطرح میشه. اصل مثبت ببینید، شما میخواهید با حیات زید استصحاب کنید، حیات زید را نتیجه بگیرید، لوازم و عرفی عادیش رو بگیرید، پس نبات لحیه شده. نبات لحیه متیقن سابق نیست. میگه متیقن سابق صحت تأهلیه ی اجزا بوده است. خب همون رو استصحاب کنید، الان هم بگید صحت تأهلیه. شما از دل این صحت تأهلیه میخواهید صحت فعلیه را نتیجه بگیرید، این میشه دست مصبه. عرض کردم یمکنن یقال کما علیه بعض اعلام المعاصرین از شاگردان مرحوم امام مطرح کرده اند که این نحوه از وساعت خفیه رو ما اصل مصبت ندونیم، چون اگر این طوری جلو بره برای استصحاب معلوم نیست امتی بمونه. حالا اینکه این اشکالات وارده در اصل مثبت یا نه، اون هم بحث مفروقایی است. انشالله باید وعده بکنیم در استصحاب به این مباحث انشالله پرداخته بشه. و تحصل ما ذکرنا دو تقریب از تقاریب اعلام در استصحاب رو برای تصحیح عمل مع الزیاده مطرح کردیم و اشکالات و نقوض رو هم که مطرح بود مطرح کردیم و برخی از این اشکالات پاسخ دادیم. و عرض بکنم جنبندی بمونه برای برخی از تقاریب دیگری که از استصحاب اینجا مطرح شده و ما نتونستیم فرصت اجازه نداد مطرح بکنیم، انشاءالله رحمان در جلسات بعد باید متعرض اونها بشیم. والحمدلله رب العالمین.